قبول دارن دیگه.
در اون خطبه ای که حضرت سجاد علیه السلام در حضور یزید لعین خون چه فرمود؟ فرمود صدیق مننا. این خیلی بار داره. جناب دعا گوزدالی خودتون مستحضری الحمدلله صاحب اندیشه هستید. این خیلی پیام داره که امام سجاد تو اون فضا داره تقابل میکنه که صدیق از ماست. کیه این صدیق؟ امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام. تقابل. حضرت زهرا سلام الله علیها تقابل داره که من خیلی جاها عرض کردم بعد بگیم امام فاطمه سلام الله علیها، چون حضرت امامت و نامی که تو خطبه فدکیه خودش هم عنوان امام معرفی میکنه، تقابل داره ایجاد میکنه. خب وقتی ما فهمیدیم امامان ما علیهم السلام منفعل نبودن، منصور دوانقی معلوم به امام صادق علیه السلام میگه چرا پیش ما نمیای؟ حضرت میفرماد که کسی که آخرت بخواد پیش تو پیداش نمیشه، اون دنیایی که ما بخوایم از تو نمیشه گرفت، بس برای چی بیام پیش تو؟ جناب دعای گوشنوندگان از دقت بفرمایید، خیلی این نکته مهمه، خیلی مهمه. امام صادق علیه السلام در کنار منصور دوانقی ملعون بود، یه مگسی آمد، مگس رفت سراغ منصور، منصور عصبانی شد و به امام صادق علیه السلام گفت اینا بزنگای کفر، اینا کافر بودن، اینا نشون میده، گفت خدا برای چی مگس آفرید؟ خب امام صادق علیه السلام خیلی حرفا بزنه، اما این نکته دارم فهمود یکیش بخواد این که متکبرانی مثل تو را خار و ذلیل کند. این تقابله یا تعامله یا انفعال کدومیشه؟ تقابل داره میکنه. از پرواز یک مگس امام صادق علیه السلام استفاده میکنه برای رسوا کردن حاکم ستمگر بدون طرف. خب وقتی که با حاکم این دو طرف میشه مشخصه این سایه نبوت هست، ادامه نور نبوت هست، تمام مظاهر تمدن رو پاسداری میکنه و یاد میده چگونه باید رفتار کنیم. در پوشش، لباس اهل تکبر رو به تن نکنید. امام صادق علیه السلام فرمود لباس دشمنان ما رو به تن نکنید، شبیه اونا لباس نپوشید، شبیه اونا غذا نخورید، شبیه اونا راه نرید، شبیه اونها صورتتون رو قرار ندید، شکل اونها نشید.
این مظاهر تمدنیست دیگه داره.
بله بله. به سمت اونها برای اینکه چیزی را بگیرید بروید، اما مقهور اونها نشید، مجذوب اونها نشید. امام باقر علیه السلام طرف شعر خون، همون چرا هم شعری گفتی؟ یکی از مصادیق تمدن میگه شعر نیه، هنره دیگه، همون شعر غلط را اینجوری شعر بگی. حضرت فرمود که تو چرا گاهی مدح میکنی فلان حاکم رو؟ توجیهش هم قبول نکن، اون نه این قبول نیست. حکیم ابوالقاسم فردوسی در اشعارش چیکار میکنه؟ این یعنی شاگرد تمدن امامت. من نمیخوام اشاره کنم، شنوندگان مراجعه کنن. این یعنی پس وقتی که ما میریم سراغ سیره و سنت امامان معصوم علیهم السلام، من تشکر کنم از فرهیخته فاضل ارجمند جناب آقای جدرستان و مستبین دهستانی عزیز که بزرگواری دارن به نسبت به من و خوشحال شدیم در این برنامه صدایشون رو شنیدیم، شرف حضور داشتن از طریق صوتی و ایشون واقعا بقیت و سلف هستن، از فضلای محترم تهران و متزلن. نکات قشنگی رو فرمودن. ببینید حضرت میاد ضرب سکه رو یاد میده بهشان و خیلی جالبه، به گونه ای دستور عمشو میده. حضرت میفرماد که اینو مخفی نگردار، هرچی رومیان میخوان جعل کنن که اقتصاد اسلام زمین بزنن نمیتونن. به قول امروزه یه فرمولی رو امام باقر علیه السلام پیاده میکنه چون نتونن اینو جعل کنن. پس میاد تو بحث شعر خودشو نشون میده، تو بحث اقتصاد خودشو نشون میده، میدونن بعد کجا بیان. خود اون حکام ستمگر قاصب میدونن که کارگیر افتاد بعد بگن لولا علیون کارگره خود باید کجا بیان؟ میدونن خودشون. وقتی میخواد چوب بزنه به دهان امام حسین علیه السلام میگه عجب دندونهای سفیدی داری، بهداشت دهان امام حسین اقرار میکنه، عجب دندونهای سفیدی داری. چرا تعجب میکنه؟ چه فضایی در کسانی که بیگانه با تمدن ائمه علیه السلام بودن دیده میشده که این میگه عجب دندونهای سفیدی داری؟
در جزئیات در واقع تمدن حرف داره.
ببینید ما فکر نکنیم پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم ایشون راحت تمدن پیاده کرد. پیامبر هم دشمن جاهلی داشت، هم منافقین داخلی اذیت میکنن پیامبر رو. تا آخرین لحظه رو پیامبر صلی الله علیه وسلم ایستادن، بعضی از فرو مگه نه زیر بار میرفتن، فرو پیغمبر با میستادن. ائمه همینطور بودن، سخت بود اما اینا کوتاه نیومدن نشان دادن بعد چگونه رفتار کنن، مردم تمدن رو بشناسن. خب ببینید پیامبر وقتی وارد مدینه شد، شنوندگان عزیز شاید براشون اصلا تعجب آور باشه این رو، خدمت شما عرض کنم که پیامبر به نوعی بیمارستان تأسیس کرد در مدینه. در گوشه از مسجد چادر خانم به نام رفیده انصاریه، کار طبابت میکرد، پدرش مادیات یه چادری برای او گذاشت، مجروحین جنگی بیماران به اون رفتن اونجا. تمدنی که مصادقش بهداشت، پیشرفت در بهداشت دیگه، پیامبر اینطوری. این نکته خیلی جالبه، یعنی مردم مدینه حالا اینها یه جایگاه عمومی برای مستراح داشتن، خلا به قول من، به قول من توالت که مثلا ما رو خانم ها جدا، ما رو آقایان هم جدا، ما دو یه مسافت باید طی می‌کردن. پیامبر مکرم اسلام وقتی وارد مدینه شد، خب این زن با سه مسجد میرفت تو این تاریکی و تو این مثلا مسافت، یه زنی میرفت تو اون فضا. پیامبر آمد و مسئله مستراح‌های خصوصی که هم از نظر بهداشتی هم از نظر امنیتی، پشت خانه یکی از همسرانش رو به عنوان مسترهای خصوصی خودش پیامبر قرار داد و مردم برای یاد گرفتن که مستر، خب مسترهای خصوصی بهداشتش فرق میکنه تا مثلا یک فضای عمومی. بعد حالا مثلا این زن دیگه نصف شب نره اونجا. اینها سخت بود، اینها زیر بار رفتن، آقا مثلا آقا پشت خونمون کنار خانمون. پیامبر بخشی از خانه رو به عنوان حمام قرار داد. پیامبر در مدینه بعضی از جا به قول امروزه هتل، مهمانسرا، خانه بعضیا که بزرگو فرمود وقتی مهمان‌های وارد مدینه میشن، شما این قسمت خانه‌تون رو بکنید مهمانسرا. اینا از نکات تمدنی سیره پیامبره که بعد روش خیلی حرف زده بشه، اصلا رساله دکترا و سطح 4 حوزه‌ای بعد دربارش نوشته بشه. همین حالت رو شما نگاه کنید در ائمه علیهم السلام. حضرت علی اکبر علیه السلام، ابن حدیث در سرائرش نقل میکنه، حضرت علی اکبر علیه السلام یکی از مهمان سرادارای مدینه بود، جوانی که مکانی داشت که وقتی کسانی وارد مدینه میشدن جایی نداشتن برن، اما حضرت علی اکبر علیه السلام خانه‌ای داشت و خانه‌های جاهای مکان‌هایی رو گشت بود که نمیشه بر اون وارد شن. اینا ابن حدیث داره نقل میکنه. حالا حکام قاصبن، حکام، ولی اینها دارن تمدن رو پیاده میکنن، مردم یاد میدن آقا کسی که از شهر دیگه میاد یه جایی باید باشه، هتلی، مهمانسرایی باشه، اسکان پیدا کنه در اونجا. بهداشتشون رو یاد میدن، نحوه وضو گرفتن، نحوه استفاده از آبها. این نکته خیلی عجیبه جناب دعاگو. بید پیامبر مکرم صلی الله علیه و آله مدتی در مدینه بیماری شروع پیدا کرد. پیامبر فرمود که این بر اثر پیامبر تشخیص دادن که از بسر این بیماری که در مدینه شروع پیدا کرده به خاطر وجود این سگهای ولگرد، پیامبر دستور داد. الان ما یه مکه معضلات شهر و دیارمون شده این سگهای ولگردی که بعضی حالا برای اینکه حرفایی بزنن برای حقوق حیوانات به حقوق انسان ها چی میشه. پیامبر دستور داد غیر از سگهای شکاری و سگهای نگهبان گله، هر سگی دیگر ببرید بیرون و اینو از بین ببرید. همون سگ‌ها رو ببرید، سگ‌های ولگرد رو از بین ببرید. یعنی پیامبر حواسش بود که اگر فضای شهر از نظر بهداشتی، از نظر پزشکی گرفتار خلع و خطایی می شود، ریشه رو پیدا کنه و اون رو باش برخورد کنه، نسبت به اون دستور عمل صادر کنه. بنابراین ائمه ما علیهم السلام بله فرمودید حکام قاصب آمدن، مأمون ها آمدن، هارون رشید ها آمدن، منصور دوانیقی ها آمدن، اینا همه اذیت میکردن، اما تعطیل نشد این مسیر. در قسمت های قبلی صحبت از دالی و این مسیرات تعطیل نشد، بلکه مهندسی و معماری و محکم درباره اون صحبت، درباره مثلا بحث خانوادگی
شاید شکلش عوض شد اما
اصلش در جا،
اصلش در جا،
اصلش برامون جا. ببینید یکی از بحث‌های مهمی که مطرحه، یکی از اومد پیش امام کاظم علیه السلام. خب خیلی من دوست دارم شنوندگان به این مسئله دقت کنن. در جامعه‌ای که حالا طبق آیات قرآن و طبق سیره و سنت اجازه داره یک مرد چند همسر بگیره، اما بعضی اجازه‌ها باید درست معنا بشه، درست معنا بشه. این همون اجازه هاست که درست معنا نکردن برای بعضی ها، برای بعضی ها. یاد کنیم از مرحوم فاضل تونی اعلی الله مقام و شریف، از علمای همین تهران و جهان تشیع تهران ساکن بود. یه دقیقه بهشون گفتن که آقا مثلا همسرت بیماره چنین، چون شما برو یه همسر دیگه بگیر، شون توجه نمی کن. یکی از علمای تهران اومد گفت من با خانمت صحبت کردم، ایشون هم راضیه، شما رو یه همسر دیگه بگیم. گفت ببین فلانی، همه من گفتن من گوش نکردم خندم، اما چون تو عالمی گوش کن، اگر تمام بهشت را به من بدهن در ازای اینکه من یک لحظه دلی رو بلرزونم، اون بهشت رو زیر پام له میکنم. من اگر همسر دیگه انتخاب کنم، این زن هر چقدرم راضی باشه تایی دلش میلرزه. یک لحظه لرزاندن دل یک مؤمن ارزش کل بهشت نداره. آی دنیا، علمای شیعه اینن، تمدن اخلاقی یعنی این. حالا این از کجا آورده فاضل تونی اعلی الله مقام شریف؟ طرف اومد پیش امام کاظم علیه السلام، ازت اعتنابش نکن گاه، چرا اعتناب نمی کنی؟ فهمون چرا رفتی زن دیگه رفتی؟ من اینو فارسیش کنم بگم، چرا رفتی زن دیگه گرفتی؟ مثل من یه خورده فکر میگه حالیشه، برگشت گفتش که آقا مثلا سنت شما و سنت پدران شما و قرآن و خدا. شنونده عزیز فکر کنید که امام کاظم علیه السلام چی فرمود به این آدمی که نمیفهمه هر اجازه یعنی چی. خیلی این جمله امام کاظم علیه السلام، من هر موقع این جمله یادم میلرزم، چون این فقط ما رو اینجا نیست، ما رو همه جاست. امام کاظم علیه السلام فرمود لعنت خدا و رسول خدا و فرشتگان بر کسی که حلال خدا را جوری انجام میده که باعث تنفر مردم از دین میشه. یه باقی تنفری هست که این خود دین میگه آقا به این دعاجو نکن، آقا من میخوام نماز نخونم، مثلا بخوام نماز بخونم بابام ناراحت میشه، دین میگه نه. اما یه جمله عجیب تمدن سازی گفتیم، تمدن یعنی پیشرفت به سمت عزت ربانی. بابا حلال رو جوری انجام نده که تنفر ایجاد کنن، حج میخوای بری جوری نرو که تنفر ایجاد کنن، میخوای سنگ بزنی رمی جمرات کنی چیکار میکنی؟ آقا این سنگ رو میگیره. ببینید امام راحل احیاگر براءت از مشرکینه، اما این براءت مشرکین پرچم اسلام برد بالا، نه اینکه فیلم بسازن کلیپ درست کنن باعث سخره بشه طرف بگه این سنگو میزنن. آخه این از کجا میاری تو؟ این سنگو میزنن به این یار، این سنگو میزنن بعد مثلا اون حکومت وقتم بیاد بگه آقا تو به سخره گرفتی مناسک حج رو، بیا از این دربارت میشه دیگه، سخره گرفتی. بابا حرف حق رو نباید جوری بزنی که تنفر و هزینه ایجاد کنه، چون حرف حق شد باید بزنم من. بله حرف حق رو باید زد، اما چی جوری؟ فقط همین میفرمد برو بشه فرعون حرف حق بزن، اما بهش یاد میده که چجوری باید بالا فرعون حرف حق بزنی. تقابل با فرعون هست، اذهبا الى فرعون، برو تقابل داشته باش، باش جلوش هم بیست.
قولو قولا لینا،
تمام شد، خدا خیر بده به ازدالی. هر جوری خواستی موسی حرف بزن، چون داری حرف حق میزنی، هر جوری خواستی حرف بزن، نه خیر، جوری حرف نزنی که تنفر ایجاد بشه. امام کاظم فهمون لعنت خدا بر کسی که حلال رو جوری انجام میده که مردم از دین، از ما، از رسول، از قرآن متنفر بشه. این چه کاریه؟ خواست ما وقتی که میرسیم به مسئله تقابل با حکام، میبینیم که ائمه ما حواسشون جمع بوده که آقا حاکمی که میاد چند همسری رو مثلا باب میکنه، این تمدن این نیست. تمدن اینه که ما به عزت ربانی برسیم. اگر نماز باعث ذلت بشه، میگه اقامه نکن، بذار شما در زمین غصبی حق نداری نماز بخونی، اجازه نداری، حق نداری، چون داری له میکنی حق دیگری رو. نماز تو قرار نیست که حقوق دیگران رو تعطیل کند، حج تو قرار نیست که حقوق دیگران رو تعطیل کنه. این که من یه جمله بگم،
حتی اگر داری حق خدا رو به جای میدی،
حق خدا رو داری به جای میدی، بله، که من یه حرف بزنم حج دیگران به خاطر بیفته، حق دیگران به خطر بیفته، این نه، اینا خیلی مهمه. پس ائمه ما وقتی که در تقابل بودن، چون اگر تمدن تعطیل بشود، برگردیم به اول بحث که امام فرمود فرهنگ و تمدن سایه نبوت است، سیره پیامبر تعطیل میشه. پیامبری که میاد به نامه میرسه، خب پیامبر بنا به دلایلی اظهار سواد نمی کردن دیگه، حضرت میفرمان که میگن آقا این عبری نوشته، آقا کی بلده کی بلده، خب اصلا یکی پیامبر به اصحاب فرمود برید زبان قوم دیگر رو یاد بگیرید. پیامبر ما پیامبری است که به ما یاد داده برید زبان دوم و سوم یاد بگیرید، بچه هاتون برن زبان عربی یاد بگیرن، انگلیسی یاد بگیرن، آلمانی یاد بگیرن، آذری یاد بگیرن. این پیامبر ماست
که بتونن از مکتبشون حمایت بکنن.
خب این که جناب ابن شهر آشوب اعلی الله مقام شریف به ما تمدن رو باید از اینا بگیریم. بعضی ها میان یه کتاب هایی می نیستن، واقعا من متاسفم براشون، اسمش هم میذارن دین تمدن، مثلا نه دین از توش دیده میشه نه تمدن ازش در میاد، چون سر سفره دیگرانن، با اینکه خودشون سر سفره دین و مکتب امامیه هنوز هم دارن ارتزاق میکنن. ابن شهر آشوب میاد میگه جابر جوفی فقط 30,000 حدیث از امام باقر علیه السلام نقل کرد. شوخی نیست، 30,000 حدیث. یعنی چی؟ یعنی امام باقر علیه السلام حواسش بوده 30,000 نکته تمدن ساز، انسان ساز، سعادت آفرین، رستگاری آفرین رو داره بیان میکنه که مبادا رهزنی های حاکم ستمگر در جامعه جدی قلم داد بشود. اصلا علت قیام امام حسین برای چی بود؟ برای اینکه یزید رو باور نکنن. امام حسین قیام کرد لیستن قضا عبادکه من الجهاله. این جهاله کیه؟ یعنی یزید رو باور نکنن یا حاکم متمدن خیرخواه انسان دوست؟ نه، یزید وحشیست که آقا سال بعد عاشورا تازه امام حسین با عزت کشت. یزید وحشی است که سال بعد به مدینه حمله کرد. چه کار کرد این یزید؟ 1,000 دختر شوهر نداشته بر اثر تجاوز باردار شدن، بچه تا شیر میخورد زیر سینه مادر گرفت پرت کرد به دیوار، مغزو ترکوند. بعضی از اصحاب پیامبر که وایسادن رفتن امام حسین رو تماشا کردن، من یه تعبیر دارم میگم آبم پشت سر امام حسین ریختن، امام حسین هم از زیر قرآن رد کردن. امام حسین هم بهشون فرمود اگه با من نیاد، اصلا با مکتب امامت نباشی به فتح نمیرسی. امروز جهان گیرش اینه که با امامت نیست، همش داره مواظب میخوره. اینا موندن، پیرمردان موندن بعضیاشون. سال بعد یزید مصطفی بن اومد به مدینه حمله کرد، اینها رو به صف کرد، به بازوشون مهر بردگی یزید زد. من سالها پیش یه مقاله نوشتم جناب آقای دعاگو تو فتنه 88، بریدگان از ولایت بردگان یزید میشوند. این یه باوره، خیلی این نکته دقت کنن جناب، بریدگان از ولایت بردگان یزید
میگن. تاریخ تکرار میشه،
شما مقاله‌ای بنویسی که در او بریده شده باشه از امامات ولایت، از معالم امامیه، برده یزید خواهی شد. کتاب بنویسی، رساله بنویسی، استاد راهنمایی باشی که داری دانشجو تو از منابع امامیه جدا میکنی، بریدگان از ولایت حتما بردگان یزید خواهند شد و خوار و ذلیل خواهند شد و مهر ننگ بردگی ابلیس و یزید به پیشانی اینها خواهد خورد و رسوا خواهند شد. اون رؤسای مراکز علمی که به بعضی ها میدان میان که اینا بیان افراد رو از معالم امامیه جدا کنن تحت شعار سخیف شنیدن صدای مخالف و چند صدایی، اینا مطمئن باشن برده ابلیس خواهند شد و رسوا خواهند شد، مهر بردگی بهشون خواهد خورد، مهر بردگی یزید. این حکم امام حسین، فتوای مرجعی حکم امام حسین علیه السلام که آقا اگر شما تخلف کنی از تمدن عزت آور امامت، نتیجه چی میشه؟ آجر بره بالا، انسانیت کجا میره؟ رفع تین. خیلی این جمله امام حسین علیه السلام قشنگه. معاویه که آمده، بعضی ها میان تو کتاب آقا پل ساخت، نمیدونم چی ساخت، اینا که تمدن نمیاره، این تمدن نمیاره که. وقتی طرف مد امام حسین علیه السلام گفت من خونه ساختم، آقا تشریف بدید مثلا، حالا یه جوری کنیم شنوندگان عزیز قشنگ تو ذهنش بمونه، بیا آقا ببینو خوش قدمی شما، پسرم پسر از زهرا سلام علیه هستی، بیا و امام حسینی سر
کنید، اولی کسی که تو این خونه وارد میشه شما باشه.
خب حالا حضرت دیدم، خب سوال میکنم، مثلا من یه عبا میخرم، یه بوتی میخرم، یه پیرنی میخرم، یه پارچه میخرم، میگم قشنگه؟ سوال میکنم این طرف به امام حسین گفت مثلا قشنگ ساختم. امام حسین چه جمله عجیبی، همون رفعتی، آره خاک و گل و قشنگش کردی، اما دین و انسانیتت چی؟ بر اونم کار کردی؟ خیلی خیلی عجیبا. آقا تو ممکنه صاحب خونه میلیاردی بشی، آقا تورم در ایران، یه خونه خریدی یه روزی 100 میلیون، حالا شده 10 میلیارد. باید به قبقب نندازه. امام حسین فرمود خاک و گل و گرون کردی، خودت چی شدی؟ الان 70 سالت شده، 60 سالت شده، زبونت هنوز فوش میده، غیبت میکنه، هنوز حسودی، هنوز منافقی، هنوز بدخواهی. امام حسین فرمود بعضی ها خاک و گرون میکنن اما خودشون رو بی قیمت. ما عمر نمی کنیم که خاک و گرون کنیم، آهن و گرون کنیم خودمون رو بی ارزش. ما درس نخوندیم که خودمون رو بی ارزش کنیم. تمدن، پیشرفته تمدنی مکتب امامی یعنی همین. ائمه خدا در عصر حکام ظالم مدام میگفتن اردم بی ارزش نشید، ان بنی امیه اطلق الناس لتعلیم الایمان. آقا اینا راه رو باز گذاشتن که شما برید مؤمن شید، اما شما یاد ندادن که چجوری کافر میشید. لکی، چرا؟ اگر خواستن شما رو مشرک و کافر کنن اصلا نفهمید دارید ذلیل میشید. اینکه حضرت امیر علیه السلام وارد شهری میشه دنبالش میدونه، میگه چرا میدونه دنبال ما؟ آقا ما عادت کردیم. فرمود این حقارت شما، غرور حاکمه، کی گفته شما دنبال من بدوید؟ یه موقع آدم رو علاقه میره سراغ یک شخصیت معنوی، ذوق میکنه، میخواد لحظه به لحظه کنار او باشه، ببینه او رو. اما یه موقع آقا ما به ما یاد دادن که آقا بزرگی که میاد، حاکمی که میاد فرق نمیکنه، این حاکم امیرون علیه السلام باشه یا قاتل امیرون علیه السلام باشه، معاویه هم باید ما میدویم. اینجا دقت کنن شنوندگان، حضرت هم این حقارت شماست و غرور کاذب. من نه نکنه این کارو، حاکم کیه؟ سید القوم، خادم هم. اونی که از همه بیشتر خدمت میکنه اون رئیس تره. رئیس جمهوری که یه ما بیشتر ریاست جمهوری نباشه در جایی چقدر های خوبی گذاشت. 8 سال رئیس جمهوری، تمام حرفت اینه که قبلی ها خراب کردم من نتونستم. موقع انتخابات گفتی من آنم که رستم بابت پهلوان، حالا چی شد؟ چی شد؟ امیر علیه السلام وقتی خواست خلافت رو بهش گفتن آقا دیگه ما اشتباه کردیم 25 سال بیا اصرار و تنها خلیفه‌ای که مردم بر اثر شعور واقعی انتخابشون از امیر علیه السلام دیگه، تاریخ داره میگه، من که نمیگم. آمدن گفتن آقا بیا، آقا با من نمیخوام. گفتن نه تو باید باشی. خب از امیر میتونست بفرماد که آقا 25 سال رو خراب کرده من دیگه چیکار کنم. نه آمد، محکم ایستاد. و خب برگردیم به سوال متین حضدالی. آقا امام سجاد بگه آقا این که عزیز زد بابای ما رو کشت و ما رو اسیر کرد و من الان امامت هم چیکار کنم؟ خب نماز که همه دارن میخونن، روزه هم که همه دارن میگیرن، حج هم که دارن میرن، پس امام سجاد در اسلام چاره است؟ نه، امام سجاد آمد و هنر امامت همینه. هنر ابراهیم چی بود؟ از دل آتش سالم اومد بیرون. امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام هادی، امام حسن الزکی الاسکری علیه السلام در دل آتش تمدن درست رو بیرون میارن به ما نشون میدن. زن هنر همینه که شما در موقع ما الان نشستیم آن نمیشه نمیشه، امام اگه میخواست بگیر نمیشه چی میشون؟ بابا این قاعده لازراری که بعضی شما استاد راهنما هستید و استاد دانشکده حقوق هستید و آیت الله به بعضیاتون میگن، این مقدمه قاعده لازرار و لازرار فی الاسلام چیه داستانش؟ بابا همین هم میدونن دیگه. این سبرات ابن جندب لعنت الله علی فروخ یه نخ رو نفروخت، گوییم باشه اون بد بند خدا خریدارم نمیدونست این چه بد ذاتیه که اون هر روز هر موقع دلش می‌خواد سرش می‌زد با میمت. این خریدار مالک جدید که بابا ما زنمون دخترمون کنیزمون تو این باغ میان میان یه یالایی بگو یه اجازه بگو. این یعنی چی جناب دعاگو؟ یعنی حجاب باید داشته باشه زندگی؟ میگن آقا در زمان پیامبر حجاب نبوده. پس این چیه؟ آخه بی خودی به همدیگه آیت الله نبندیم، بعد یه فهم فقهی داشته باشی. خب این گوش نکرد، طرف ما پیش پیامبر شکایت کرد، پیامبر صداش کرد با آقا اجازه، گفت نه پول 10 تا نخل رو ما بهت میدیم، نه حالا مختلفه دیگه، اینقدر در بهشت نخل من زامنم. گفت نه پیامبر فهم برید این نخل رو بکنیم بنزید تو خیابون. لازر رو و لازر رو فرستم. ریشه قاعده لازر رو و لازر رو فرستم برای حفظ حجاب ناموس یه مسلمان بود که این آدم رعایت نمی‌کنه. آقا زن بچه ما اینجا اذیت میشه، تو همینجوری زدی پایین بری.
خاطر یه نخلی که در باغ ما داره.
در باغ ما داره. خب اینا همه خبر از چه میده؟ خبر از این میده که تمدن چه حاکم همراه باشه چه حاکم مانع باشه توسط ائمه ما با فقهای ما هیچ وقت تعطیل نشد. این مسیر ادامه و هر موقع شیعه چه حکومت دستش بشه چه نبوده تمدن رو رشد داده. چقدر تو این چند سال انقلاب اسلامی تمدن ما رشد کرد؟ چند درصد خانم ها قبل از انقلاب دانشگاه و اصلا دبیرستان میزن چیه؟ الان چند درصده؟ چند درصد طبیب؟ چقدر رشد کرده؟ چقدر تألیفات رفته زیاد بال زیاد شده؟ نویسندگان ما، اهل قلم ما، پیشرفتات چقدر قابل مقایسه هست؟ میشه مقایسه کرد اصلا؟ این جمهوری اسلامی اومد چه کار کرد؟ تمدن رو تعطیل کرد، علم رو تعطیل کرد، هنر رو تعطیل کرد. الان قاریان قرآن ما در جهان حرف اول رو دارن میزنن. این برکت کیه؟ برکت جمهوری اسلامیه. مگه الان ما مخالف نداریم؟ دنیا داره جلوی ما میست. ما در دنیا اصلا مرد نمیبینیم، همش نامرد. اونایی که ما دست مردانگی میدن همون دستم آیت الله جوادمانی چی و انگشت بعضی ازت بشمونی باشون دست میدی. خدا آمریکا و کسان